ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. هیئت پارلمان اروپا قرار است در روزهای آینده از ایران دیدن کند. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به تهران می رود. رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی دانست. درود شنوندگان ارجمند. هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از 21 تا 26 آذر ماه، 12 تا 17 دسامبر از ایران دیدن کند. سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران تا به حال 2 بار به تعویق افتاده است. ایران درخواست این هیئت‌ها را برای ملاقات با شماری از زندانیان سیاسی رد کرده بود. در سال 2007 میلادی همزمان با حضور هیئتی از پارلمان اروپا در تهران، چندین حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد. در 6 سال گذشته هیچ هیئتی از پارلمان اروپا به ایران نرفته است. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، در حالی که در 6 ماهه آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2013 میلادی 190 تن در ایران اعدام شدند، از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تا به حال بیش از 370 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که لاوروف روز 11 دسامبر 20 آذر ماه راهی تهران می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر لزوم گسترش روابط دو کشور و ادامه همکاری ها در جهت ثبات منطقه و امنیت بین المللی تأکید شده است. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن امروز وارد روسیه می شود و با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار می کند. دیدار در آستانه سفر لاوروف به ایران صورت می گیرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در کمیسیون مشترک اسرائیل و روسیه شرکت خواهد کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع دانست و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشت. خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت جای تأسف است که برخی از مسئولین کشور به جای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عضویت شبکه‌های خارجی در می‌آیند و با رفتار خود جوانان را نیز به عضویت در این شبکه‌هایی که وی آنها را معاند و فاسد خواند تشویق می‌کنند. یکی از فرماندهان مهم میدانی حزب الله لبنان به نام علی بزی روز یکشنبه در جریان نبردها با معارضین سوری کشته شد. یک وبسایت همسو با حزب الله لبنان در منطقه بنت جبیل زادگاه بزی کشته شدن این فرمانده حزب الله را در سوریه تایید کرد. وبسایت‌های دیگر همسو با حزب الله از کشته شدن 2 عضو دیگر آن سازمان در نبردهای روز یکشنبه در سوریه نیز خبر داده و اسامی آنها را علی صالح و قاسم قملوش ذکر کردند. هفته گذشته حسان اللقیس، یکی از ارشدترین فرماندهان حزب الله لبنان، در پارکینگ خانه‌اش در بیروت با گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. در پی هفته‌ها نارامی در پایتخت تایلند، نخست وزیر آن کشور امروز اعلام کرد پارلمان را منحل و انتخاباتی زود هنگام برگزار می‌کند. تصمیم گینگلاک شیناواترا پس از آن اعلام شد که تمامی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان استعفا کردند. با این حال رهبران مخالفان گفتند در برنامه امروز برای راهپیمایی به سوی مقر نخست وزیری تغییری نمی‌دهند. مخالفان گینگلاک شیناواترا وی را متهم می‌کنند که بازیچه برادرش تاکسین شیناواترا است. گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان 5 به علاوه 1 از امروز در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. محور این گفتگوها چگونگی اجرای توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و 6 قدرت جهانی است. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. ساعت 11:05 ایران در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می‌دهد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. جایزه ویژه حقوق بشر سازمان ملل به 4 زن فعال در این حوزه تعلق یافت. ملاله یوسفزی، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که توسط طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت. هیلمنی هتاپوک از کوزوو، فعال در زمینه حقوق افرادی که رشد قدی ندارند. لیسا کوپنین، اهل فنلاند، رئیس سابق فدراسیون جهانی ناشنوایان. و خدیجه ریاد، رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مراکش، از جمله 6 برنده این جایزه حقوق بشری هستند. این جایزه افتخاری هر 5 سال یک بار به اشخاص و سازمان‌هایی که دستاوردهای برجسته‌ای در جهت تحقق حقوق انسان‌ها در سراسر جهان داشتند اعطا می‌شود. گروه‌های پیشرو پزشکی بریتانیا گزارش مفصلی به پارلمان این کشور ارائه داده و 10,000 مورد ناقص‌سازی جنسی در بریتانیا را افشا کرده‌اند. این در حالی است که این عمل در سال 1985 در این کشور غیرقانونی اعلام شده و برای آن مجازات حداکثر 14 سال زندان در نظر گرفته شده. با این همه در بریتانیا تا به حال حتی 1 مورد محاکمه هم در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس حفاظت از کودکان کالج سلطنتی پزشکان کودک بریتانیا به سی بی سی نیوز گفته است که بیش از 24,000 دختر در بریتانیا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر اساس این گزارش، حدود 66,000 مورد ناقص‌سازی جنسی تا کنون در بریتانیا رخ داده است.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
4 دختر 10 ساله در سال 91 مادر شدند. 4 دختر 10 ساله که قاعدتاً باید دانش آموز کلاس 4 دبستان باشند، درد زایمان را تحمل کردند. 4 دختر 10 ساله که شاید هنوز قدشان به شانه مادرانشان هم نمی‌رسد، مادر شدند و کودکی را در آغوش گرفتند و از سینه‌های تازه جوان زده‌شان به آنها شیر دادند. بر اساس آماری که خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان ثبت احوال منتشر کرده، در مجموع نزدیک 2% از کل تولدهای سال 91 بر دوش مادران زیر 19 سال بوده است. 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله ثبت شده است. هیچ یک از این مادران حتی به سنی نرسیده بودند که وارد دبیرستان شوند. هرچند حتی در دروس درسی دبیرستان‌ها در ایران هم مواردی برای آموزش مسائل جنسی و کنترل پیشگیری از بارداری در نظر گرفته نشده است. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان در آمریکا، اما معتقد است که اساساً آموزش‌های از این دست در جوامع بر عهده نهادهای مدنی است.
یکی از وظایف مهمی که ما می‌بینیم که مثلا جاهای معادل بهزیستی در کشورهای دیگه داره یا سازمانهای غیر دولتی به عهده دارن یا کانونهای شهرداری تو کشورهای دیگه، دقیقا این هستش که به خانواده ها آموزش بدن در مورد مسئله باردار شدن دختراشون، خطراتی که توی مدارس براش وجود داره.
محبوب عباس‌خلی‌زاده با تاکید بر اینکه فقر از مهمترین عوامل اجبار خانواده‌ها به ازدواج زود هنگام دختر بچه هاست، مسائل سیاسی را هم در بوجود آمدن این آمار بی تأثیر نمی‌داند.
به خاطر تمام شرایط سیاسی که ما توی 8 سال گذشته داشتیم، حتی سازمان‌های غیر دولتی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به جاهایی که توی فقر آموزشی قرار دارن، جاهایی که کم درآمد هستن و احتمال اینکه بچه‌ها رو زودتر بخوان به زور شوهر بدن بیشتره، ما می‌بینیم که اصلا این سازمان‌های غیر دولتی وجود نداره بریم کار رو بکنیم.
شهلا کاظمی پور عضو پژوهشکده جمعیتی و آسیا و اقیانوسیه بالاترین میزان طلاق به نسبت ازدواج‌های این گروه سنی را بین گروه‌های سنی 15 تا 19 سال و پس از آن 10 تا 14 سال می‌داند. وی همچنین بیشترین ولادت ثبت شده در سال 91 را برای مادران 10 تا 19 ساله به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل و خراسان شمالی می‌داند. محبوبه عباس‌خالی زاده:
اولا که دسترسی به این روستاها احتیاج داره به اینکه سازمان‌های غیر دولتی بتونن توی سطح در واقع روستاها کار بکنن، بودجه داشته باشن برای این قضیه، آموزش کافی خودشون دیده باشن که اصلا بتونن کار کنن، و مهمتر از همه اینه که به زبان بومی اونجا بتونن صحبت کنن. اخیراً من تحقیقی که داشتم در اردبیل و در سازمان‌های غیر دولتی که توی آذربایجان غربی فعال هستن، در واقع ما اصلا نداریم سازمان‌هایی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به مناطق کم درآمد که بتونن این آموزش‌ها رو بدن.
ایران امضا کننده دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتاً مقرر می‌دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را 18 سال تعیین کرده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مجلس نمایندگان فرانسه روز چهارشنبه اصلاح قانون اساسی در خصوص تغییر شرایط زندگی روسپیان و تعیین جریمه برای مشتریان کارگران جنسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مشتریان زنان روسپی در بار اول بازداشت 1500 یورو و در بار دوم 3000 یورو جریمه نقدی خواهند شد. سود راد، فعال مسائل زنان:
این همون قانونی که تقریبا یک سال و نیم پیش بر سرش بحث‌های زیادی در گرفته بود. این قانون به طور کلی برای کسانی که الان مشغول سرفروشی هستن سه تا محور رو دنبال میکنه. یکی این که بهشون امکان سکونت میده و امکان میده بهشون که بتونن به سلامت به جامعه برگردن، در واقع زندگی عادی داشته باشن. از این سری کمک‌های مالی برخوردار خواهند شد برای اینکه بتونن یک شغل جدیدی رو از سر بگیرن، و همچنین برای کسایی که خارجی هستن و در واقع اکثریت تنفروش‌های امروز فرانسه تشکیل میدن، اجازه اقامت موقت صادر میشه تا اینکه بتونن به جامعه برگردن. این اجازه اقامت تمدید میشه، انقدر قابل تمدید هست تا اینکه زندگی عادی رو داشته باشن. از طرف دیگه برای کسایی که مشتری تنفروشی بودن یک جریمه 1500 یورویی در واقع تعیین شده، به اضافه اینکه شرکت در یک دوره آموزش در مورد مبارزه با خرید و فروش هر گونه اعمال جنسی که در واقع تاکید بیشتر این قانون بر اون امر اطلاع رسانی و آموزش عمومیه.
به گزارش شبکه خبری یورو نیوز، حدود 200 روسپی در اعتراض به تصویب لایحه مجازات مشتریان در پاریس تظاهرات کردند. آنها شعار می‌دادند: ما نه مجرمیم نه قربانی، به روسپی بودنمان مفتخریم و کاری به مشتری‌های ما نداشته باشید. این روسپیان گفتند که به مشتریانشان نیاز دارند. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 20,000 زن در فرانسه به روسپیگری اشتغال دارد. سود راد میگوید که عمده روسپیان در فرانسه زن و مهاجر هستند.
این مهاجره مهاجره غیرقانونی هستند که از طریق شبکه‌های ترافیک انسان، در واقع آدم دزدی، یا وارد فرانسه شدند، یا اینکه با امید و آرزوی درست کردن یه زندگی بهتر از کشورهای مختلف وارد کشورهای اروپایی میشن و در واقع این تنفروشی، این هزینه‌ای که دارن در قبال در اختیار گذاشتن بدن خودشون میگیرن از مشتری‌ها، هزینه اومدنشون به اروپا میشه.
با همه اینها، این لایحه تا اجرایی شدن راه زیادی در پیش دارد. این لایحه در چند ماه آینده باید مورد بررسی مجلس سنای فرانسه قرار گیرد و در صورت تصویب از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به امضا خواهد رسید. شماره 262 از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.